Gracias. Gracias. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. با عرض تبریک یازدهمین دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران به محضر مبارک حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا فداه و به محضر مقدس مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای و همچنین به روح پرفتوح حضرت امام رهبر بزرگ انقلاب و همچنین به پیشگاه معظم خانواده‌های عزیز شهدا و رزمندگان عزیز جبهه‌ها و به همه امت قهرمان و شهید پرور ایران. با کمال تأسف ما امسال جشن یازدهمین سال پیروزی انقلاب اسلامی رو در حالی میگیریم که رهبر عزیز انقلابمون قلب تپنده امت و روح و روان همه مسلمانهای جهان در بین ما نیست. بنابراین ما در حالی این جشن را برگزار می کنیم که امت پیروز ایران با دلی خونبار و چشمی گریان این جشن را برقرار می کنند. بیاد اون خاطره های شیرین دهه فجر سال 57، بیاد یک چنین دیروزی 12 بهمن که امام امت بعد از 14 سال دوری از وطن به ایران تشریف بردند و در قلب مردم ایران جای گرفتند. به یاد یک چنین روزی که حضرت امام در مدرسه علوی بودند و عشاق دیدار امام از هر طرف به طرف مدرسه علوی هجوم می بردند و حضرت امام هم لحظه به لحظه دستورها را می دادند و نهضت را رهبری می کردند. بیاد همه اون ایثارگری های افرادی که در اون دهه فجر تلاش کردن، شهید شدن، مجروح شدن و به واسطه همه اونها بود که انقلاب پیروزی رسید و به یاد همون شهدای دهه فجر 57 که توفیق پیدا نکردن پیروزی انقلاب را مشاهده بکنن و شهید شدن و به یاد همه شهدای سال 1342 تا 1358 همه شهدای تاریخ اسلام و این پیروزی که ما هر چه داریم از اونها داریم و به یاد خانواده های گرامی شهدا و به یاد اون اسرای ما که در زندانهای بعثی هستند و همیشه آرزو داشتند وجود امام را در ایران ملاقات کنند ولی توفیق پیدا نکردند و به یاد همه قهرمانی ها و دلاوری ها و شجاعت های همه رزمندگان در طول مبارزات. آری ما در چنین دهه فجری امام را نداریم، امام در بین ما نیست، لیکن حاصل عمر امام، یادگار امام و اون چیزی که امام بیش از هر چیز به اون عنایت داشت، یعنی انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی در بین ما باقی است. امام رفت ولی بهترین یادگار را برای ما گذاشت، یادگار یک نظام اسلامی که در طول تاریخ اسلام بعد از وجود پیغمبر گرامی اسلام و بعد از دوران خلافت علی بن ابی طالب هرگز یک چنین نظامی را که پایش بر اسلام باشد تحقق پیدا نکرد. امام در طول این دوران مبارزات و مخصوصاً در طول این 10 سال تلاش و جدیت و رهنمایی هایی که کردند و با ایثارگری هایی که ملت عزیز انجام دادند موفق شدند یک نظام اسلامی کامل تمام را در بین ما باقی بگذارند و در جهان به وجود بیاورند، نظامی که از هر جهت کامله، از لحاظ پیکره نظام کامل کامل، یعنی قانون اساسی کامل، تجدید نظر در قانون اساسی انجام گرفته، مجلس شورای اسلامی کامل و مشغول انجام وظیفه است، مجلس خبرگان تهیه شده و وظایف خودش رو انجام میده، دستگاه قضایی کشور ما بهتر از سابق به واسطه اون با اون امکانات جدید و اون تجدید نظری که در قانون به عمل آمد مشغول انجام وظیفه است و همه نهادهای انقلابی همه کامل و سر جای خود و از همه بالاتر در رأس نظام به واسطه رهنمودهای حضرت امام و انجام وظیفه‌ای که خبرگان کردند یکی از بهترین افراد و یکی از بهترین شاگردان امام که درس مبارزه، درس اداره کشور را در مکتب مقدس امام فرا گرفتند در رأس نظام قرار دارد، یعنی وجود مقدس حضرت آیت الله خامنه‌ای مد ظله. نظام کامل کامله به طوری که میتوان گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. برادران، خواهران، پدیده به وجود آمدن یک نظام اسلامی در این قرن یک پدیده بسیار مهم و فوق العاده و خارق العاده است. پیدایش و تنظیم یک چنین نظامی با این همه دشمن که همه دنیا در برابرش ایستادن و اون هم با کارهایی که دشمنان اسلام سالهای سال برای اینکه اسلام را از رده خارج بکنن انجام دادن، یک کار عادی نیست. یک نظام کامل کامل را به وجود آوردن که اسکلت نظام کامل کامل باشه سر و ساده نیست. شما میبینید انقلابهایی که در دنیا واقع میشه گاهی هست بعد از 20 سال 30 سال هنوز یک قانون اساسی ندارن. اگر قانون اساسی هم تنظیم کردن کارا دیگه شونم نیست. اما یک نظام کامل کامل به این صورت در ظرف این مدت شد به واسطه لطف خداوند متعال و ایثارهای مردم قهرمان ایران و رهبریهای حضرت امام امکان تحقق ندارد. حال تحقق پیدا کرده. امام یک چنین نظامی رو در اختیار ما قرار داده و در نهایت در وصیت‌نامه تاریخی خودشم چنون که ملاحظه فرمودید وظیفه همه مردم را، نهادها رو، مسئولین را یک به یک معین کرده، همه رو روشن کرده و با یک چنین وضعی که اون وصیت نامه رو ذکر می کند می فرماید الان با دلی آرام و قلبی مطمئن به سوی الله می روند. یک نظام اینجوری رو به وجود آوردن و کامل که از هر جهت کامل، وقتی که این نظام را به وجود آورده دل خوش است، دلش آرامه، با قلبی مطمئن می روند. به حمد الله الان این نظام تثبیت شده ای که ما الان در این شرایط داریم واقعا از هر جهت قابل توجهه. یه رئیس جمهور عزیزی که از بهترین و عزیزترین افراد انقلابی ماست، رهبر ما، از هر جهت نظامی کامل، اما این نظام را امام گذاشته برای ما و این امانت را به ما سپرده است. ما باید این امانت را حفظ کنیم. امام کار خودش رو کرده. حرکتی رو که امام به وجود آورده اون ناقص نیست. کامل کامل یک نظامی رو به ما داده. اگر ما در حفظ این نظام تلاش و کوشش کنیم در قیامت می توانیم روسفید باشیم. اما اگر ما کوتاه بیاییم، امام کوتاه نیامده در این قسمت، اون وظیفه ماست. امام در این سالهای اخیر در یکی از اون صحبتاش می فرماید که خمینی آخرین در این سخنرانیش چنین امام می فرماید من آخرین روزهای عمرم را می گذرانم. تمام امیدم به شما مردم سلحشور ایران است. ببینید امام امید دارد با سخنرانی های فراوان و مخصوصا در وصیت نامه این امانت بزرگ الهی را به ما سپرده که ما باید حفظش کنیم. من برای این جهتی که اشاره کنم که این پدیده به وجود آمدن یک نظام اسلامی در ایران چقدر در جهان اهمیت دارد، البته به طور اشاره عرض می کنم نظام اسلامی که در ایران به وجود آمده در بین دوستان و در بین مسلمانان جهان یک پایگاه ویژه‌ای دارد. مسلمانان جهان که قبلاً امیدی نداشتند بتوانند یک زمانی انقلابی برپا کنند، نهضتی بکنند، اسلام را رونق بدند، این امید را نداشتند، این امید را پیدا کردند. امام توانست در طول این مدت اثبات کند که میتوان با دست خالی با دشمنان اسلام مبارزه کرد. اگر نیروی ایمان باشد با ایمان میتوان مبارزه کرد، با سلاح تکبیر میتوان مبارزه کرد. امام این مطلب را علنا به جهانیان فهمودند که اسلام یک دینی نیست که نتواند جهان را اداره کند. برای این که اثبات کردن یه نظام اسلامی رو ما به وجود آوردیم به واسطه اسلام و ایمان به اسلام پیروز شدیم و به واسطه همون اسلامم هم الان مدت 10 سال 11 ساله که داریم کشور اسلام را اداره میکنیم. این مطلب به مسلمانان جهان یک امیدی داد. اونها هم امیدوار شدن که پس میتوان بدون سلاح پیروز شد. اونها هم فهمیدن که چنون نیست که اسلام دینی باشد که در حکومت و در اداره مردم دخالت نداشته باشد، بلکه اسلام میتواند کشور بلکه جهان را اداره کند. اونها فهمیدن مسلمانهای جهان که تنها راه علاج مشکلات اونها عبارت است از رو آوردن به اسلام. فهمیدن که دیگران که به حسب ظاهر صحبت از اسلام نمی کردن، اینا دوست اسلام نیستن بلکه دشمن اسلام هستن. این مطلب را عیانا امام به وجود آوردن. یعنی الان ما وقتی مشاهده می کنیم حرکت های مسلمان های جهان را، میبینیم که الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایرانه. در هر جایی میبینید که ندای اسلام خواهی بلنده. شما میبینید که مسلمان های افغانستان تلاش کردند با اسلام و به هر حال پیروز شدند و توانستند دشمن اسلام را بیرونش کنه از کشورش. شما میبینید که این حرکت‌های لبنان، حرکت‌های مسلمان‌های لبنان که با همه مشکلات میسازند و تحمل میکنند و مشغول مبارزه هستند، اینها الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایرانه. اگر شما میبینید مردم سرزمین های اشغالی فلسطین با اون سنگ ها، با چوب ها دارن با دشمن مبارزه می کنن، الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایرانه. اگر شما اسلام خواهی مردم آفریقا رو می بینید، اگر مردم تونس و الجزایر رو می بینید و اگر همه کشورهایی که کم و بیش ندای اسلام خواهی در بینشون هست و مصر و دیگر جاها، به واسطه اینه که این انقلاب اسلامی ایران به وجود اومده. این به منزله یک دلگرمیه، به منزله یک پایگاهه. امید دارند، دیدن نمونه علنی این را دیدن و لذا امیدوارن به اینکه خودشون هم بتوانن در کشور خودشون یک همچه حرکاتی بکنن. وقتی انسان میبیند اون حالتی را که مسلمان‌های جهان دارند و اون حالت و اون اصراری که دارند و همیشه در انتظارند، میگن که ایران به ما کمک میکنه، مردم مظلوم آفریقا در انتظارند، همه جا میگن که ما چشم دوخته ایم به ایران. واقعا هم اینجوریست. اگر نبود این پدیده انقلاب اسلامی که در ایران به وجود اومده، این حرکت ها رو نمیتونستید شما پیدا کنید. شما میبینید الان حرکت ها از هر گوشه از جهان شروع شده. اینا الهام بخش، الهام گرفتن از این حرکت ایران. اگر شما میبینید که دو نفر دختر دانش آموز در انگلستان اینقدر قدرت دارن که برای حفظ حجاب خودشون اینقدر ایستادگی میکنن که تهدید میشن اخراجتون میکنیم، اعتنا نمیکنن و به هر حال از مدرسه اخراج میشن ولی حجابشون رو رعایت میکنن و در نهایت هم دولت انگلستان ناچار میشه که اونا رو بپذیرد، این قدرت را انقلاب اسلامی به اونها داده. یعنی دو دختر دانش آموز در انگلستان الهام از ایران میگیرند، پایگاهشون ایرانه. چرا این حرکت ها سابقا نبود؟ این حرکت هایی که پیدا شده به واسطه اونه. اگر میبینید که دختران در ترکیه برای دانشجویان دختر برای اینکه با روسری برند در دانشگاه چقدر مبارزه میکنن، برای اینه که یه پایگاهی دارن و اون پایگاهشون اسلام در ایرانه. من این مطلب را که عرض میکنم، خدای من شاهد، اگر از روی تعصب و بخوام مبالغه کنم، این حالتی را که من الان در جهان میبینم و خود شما شاهدید، خودتون شاهدید که الان مردم چجوری هن، حرکت های مختلف، این انتظاری که برای جهانیان به وجود آورده اینه که ما بتوانیم انقلابمون رو حفظ کنیم و پایگاهی برای اونا باشیم. و این حرکتی که به دون وجود آمده، یقین بدانید در آیندهی که شاید خیلی هم طول نکشد، اسلام به صورت یکی از بزرگترین قدرت های جهان در جهان معرفی و تبدیل خواهد شد. این از این جهت. و اما از جهت دیگر اینو بهتون عرض کنم که دشمنان اسلام اینها مایوس نشدند. درسته که در طول این 11 سال به هر حال هر کاری کردن توفیق پیدا نکردن، ولی اونها هم دست بردار نیستن. اونها در نهایت تلاش میکنن تا اینکه این پدیده انقلاب را از بین ببرن. اونها میدونن که اگر انقلاب اسلامی در ایران بماند، نمیتونن دیگه کار بکنن، حرکت از هر جای دیگر هم شروع میشه. و اینها فهمیدن که نمیتونن کاری بکنن و مخصوصا بعد از رحلت امام، چون جلوتر فکر میکردن میگفتن که اگر امام از بین رفت و در رحلت امام دیگه اختلاف و تفرق پیدا میشه و مردم نمیتونن مسلمان های اینا کار بکنن، به واسطه اون انتخاب رهبری آگاه مثل حضرت آیت الله خامنه‌ای، اینها این آخرین امیدشون هم ناامید شدن. اما در این حال دست بردار نیستن، اونها حیاتشون به این بستگی داره که این انقلاب رو از بین ببرن. من یکی از صحبتهایی که همین اواخر یکی از اینها گفتن براتون میخونم تا ببینید مقدار دشمنی اینها چقدره. شخصی به نام دانیل بابین، رئیس انجمن سیاست خارجی آمریکا، در استانبول این قضیه رو در سخنرانی که داشت این مطلب رو گفت. حالا من یه مقدار از اون رو میخونم. در ضمن سخنرانی دارد: امکان ندارد که روزی آمریکا با مسلمانان تندرو سازش نماید. ببینید، یه مقام مسئول میگه امکان ندارد که روزی آمریکا با مسلمانان تندرو سازش نماید، بلکه دفع فرهنگی چرا؟ که آنان نه تنها قصد عقب روندن ما را از خاورمیانه از جنبه نظامی دارند، بلکه دفع فرهنگی ما را نیز در سر می فرارانند. این صحبت این مسئول. بعد داره چه؟ آیت الله خمینی به راحتی توانست مارکسیسم را از میان بردارد. دقت بفرمایید. به راحتی توانست مارکسیسم را از میان بردارد و مارکسیست ها را شکست بدهد. البته این به علت ناتوانی فکری آنان بود. ولی جنگ مسلمین با افکار غربی همچنان ادامه دارد و بدین جهت است که مسلمانان تندرو غربی ها را دشمن اصلی خود می دانند. امام زمانی گفت چیزی که بیشتر از سربازان آمریکایی نفرت مرا برمی انگیزد غرب و به طول کلی فرهنگ آمریکاست. لازم است که تمامی ما با این پدیده نوظهور، این آمریکایی میگه، لازم است تمامی ما با این پدیده نوظهور در ایران و برخی از کشورهای دیگر با احتیاط کامل برخورد کنیم. پدیده اسلام. مسلمانان ایران دارای ارزش‌ها و الگوهایی هستند که از اون نیرو می‌گیرند. نمی‌دونم حالا مرادش چیه. الگوهایی هستن، شاید شهدا باشه، شاید حادثه کربلا و امثال اینا باشه. به هر حال میگه که مسلمانان ایران دارای ارزش‌ها و الگوهایی هستند که از اون نیرو می‌گیرند و ایران به عنوان آزمایشگاهی برای مسلمانان تندرو به شمار می رود. یه آزمایشگاهه. خیلی جمله‌های جالبیست. و ایران به عنوان آزمایشگاهی برای مسلمانان تندرو به شمار می رود که اگر تجربه اون موفق بشود به مسلمین کشورهای دیگر نیز سرایت خواهد کرد. این یه مقداری از این سخنرانی رو من یاد داشت کرده بودم که الان را کنم. ببینید از اون طرف با ایثارگری های شهدای ما، با ایثارگری های شما، با رهنمودهای حضرت امام، با این همه معلول و مجروح، با همه اینها یه پدیده اسلامی به وجود اومده بعد از قرنها. اسلام را از انزوا بیرون آورده، اسلام را از مسجد بیرون آورده. یعنی سابقا محصور در مسجد بود، بیرون مسجد هم هست. از زاویه مدارس بیرون آورده، در صحنه جهان ظاهرش کرده، قدرت داده به مسلمانان، قدرت داده، عظمت داده، آبرو داده، شجاعت داده به همه ما، آبرو داده به مسلمانها، آبرو داده. اسلام را به عنوان یک قدرت بزرگ معرفی کرده که مدت 11 سال مبارزه کردن نتونستن کارش بکنن. این را امام کرده، این امانت الهی رو دست ما داده. آینده و انتظار مسلمان‌های جهان رو هم که عرض کردم، مسلمان‌های جهان هم چش دوختن به شما، پیغمبر هم چش دوخته به حرکت شما، امام زمان هم چش دوخته به حرکت شما و همه دارن می‌بینن که شما می‌خواید چه کنید. می‌خواید این انقلاب را نگه دارید یا خدای نکرده سستی بکنید و انقلاب از بین بره. دشمنانم که اون طرف مسلح و کامل، دست بر نداشتن، نقشه هاشون تغییر کرده، با سرهای دیگر کار میکنن. اینقدر باید شما مردم مبارزه کنید تا دشمن مایوس بشه. و من یقین دارم با اون بزرگواری و خوبی که از ملت عزیز ایران سراغ دارن، اینا هیچگاه حاضر نیستن که خون این همه شهید پایمال بشه. مسلماً مانند سابق بلکه بیشتر در حفظ این امانت حضرت امام، بلکه امانت امام زمان، بلکه امانتی که از جانب خدا بر عهده ما نهاده شده، حفظ و حراست خواهیم کرد. در این رابطه برای این جهتی که بیشتر توضیحی داده باشیم در این قسمت، یک وظایفی مردم دارن و یک وظایفی مسئولین دارن نسبت به حفظ این انقلاب. این امانت به همه سپرده شده، امام این را به همه سپرده، سفارش هم به همه شده. یه مسئولیتی مردم دارن و یه مسئولیتی هم مسئولین. مسئولین مرادم یعنی کلیه افرادی که در این نظام به عنوان اداره کار میکنن، حالا از سطح بالا گرفته تا سطح پایین کارمندای جز، اونم یه مسئولیتی دارن. امام فرموده که من این رو به شما تحویل میدم و شما نگهداری کنید. من راجع به مردم الان امروز صحبتی نمی کنم، در یه صحبت دیگری باید باشه که وظیفه مردم برای نگهداری این انقلاب چیه. سخنم را این مقداری که وقت باقی مونده در مورد رفتار مسئولین عرض میکنم. مسئولین کشور اگر بخوان این نظام باقی بماند، خود امام رهنمود داده، ایشون کرارن در صحبتاش دارد که اون چیزی که رمز پیروزیه همون هم رمز بقای انقلابه. و خودش در یه جمله، من الان یه جمله شو میخونم، امام دارد که باید حالا همون نهضت را با همون رمز، با همون کلید پیروزی که همه با هم بودید، ببینید یه رمزش همه با هم بودید و همه اسلام را میخواستید، باید حفظش کنید. اگر این حفظ شد، شما را تا آخرین نقطه پیروزی در جهان خواهد رسانید. امام با یه دید کلی فرموده که اگر این دو عامل را نگه دارید، حفظ میشه، نظامتون باقی میمونه و اسلام هم در همه جهان به قدرت میرسه. بنابراین ما در بین مردم عرض کردم، چون مردم به نظر من کوتاه نیامدن و کوتاه هم نمیان و در موقع دیگری باید در این مورد صحبت کرد که وظیفه مردم در این رابطه چیست. اما مسئولین از کارهای بسیار مهمی که امام از اونها خواسته، حفظ وحدت. وحدت کلمه خودشون حفظ کنن، همه هم زبانن هم قلبن، همه در خدمت انقلاب باشن و مانند اون سالهای اول پیروزی که هیچ گونه اختلافی چیزی در دل فردی نبود، همینطور باقی بمونه. وحدت خودشون رو حفظ کنن و از اون طرف اخلاص را هم حفظ کنن. یعنی همینطوری که از اون قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب برای اسلام کار میکردن، مقام صحبت نبود، جاه صحبت نبود، امکانات مادی صحبت نبود، فقط و فقط برای خدا کار میکردن، بعد از این هم اگر بخواهند این نظام باقی بماند باید همه مخلصانه کار کنند برای خدا. اگر در مقامیه، اگر در اداره‌ایه، اگر در پستیه، اگر در وزارتخونه‌ایه، اگر در مجلسه، اون اخلاص صادق را رها نکنید. اگر اخلاص صادق را رها کردن و خدای نکرده هواها و هوسها آمد در میان، اختلاف هم پیدا میشه، اختلاف از هوا و هوس پیدا میشه. ایمان و دیانت هیچ وقت اختلاف نداره، پیغمبران الهی هیچگاه با هم اختلاف نداشتن، اولیای خدا هیچگاه با هم اختلاف نداشتن. خود امام بارها می‌فرمود که اختلاف از شیطانه، خدا هیچ وقت دستور به اختلاف نمیده. اگر انسان مخلصاً لله کار کند اختلاف هم به وجود نمیاد. در این جهت تردید نیست که در بین مردم هر نظامی و از جمله جمهوری اسلامی ایران در حال اختلاف سلیقه هست، نمیشه نباشه، اختلاف سلیقه نمیتونه نباشه هست. اما این اختلاف سلیقه اگر اخلاص در کار باشه با خیلی خوبی و راحتی برطرف میشه و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد، به جهتی که مسئله نیست، انجام وظیفه است. اگر یک کسی در وزارتخونه کار میکنه، وزیره، وکیله، برای خدا کار میکنه، برای انجام وظیفه کار میکنه، اگر کارمند جزئه برای انجام وظیفه کار میکنه، خب انجام وظیفه که دعوا نداره، چه اون یکی هم انجام وظیفه میکنه، اونم انجام وظیفه میکنه، اونم انجام وظیفه میکنه، همه مخلصانه دارن انجام وظیفه میکنن. اگر اخلاص در کار باشد اختلاف سلیقه ها به خوبی قابل حله، خیلی راحت، به جهتی که وقتی یه عده‌ای اینا دوستانشون رو میشناسن، میدونن همه اینها همونایی هستن که تبعید شدن، همونایی هستن که زندان رفتن، همونایی هستن که محرومیت دیدن، میدونن همه خودشون رو میشناسن که اینها هیچ کدام ضد انقلاب در بینشون نیست، همه برای انقلاب و برای اسلام فداکاری میکنن، این مطلب رو همه رو میدونن. خب اگر اینجور شد به صرف این که اون سلیقش با من جور در نمیاد، خب این دلیل نیست که اون خلاف انقلاب بخواد رفتار، اونم انقلاب رو میخواد، منم انقلاب رو میخوام، اونم انقلاب رو میخواد، همه اینا همون انقلاب و اسلام رو میخوان. اما برخورد دو جور میتونه باشه، یه وقت برخورد برخورد دوستانه است، راحت حل میشه، برای که اگر یک کسی مثلا در این نظام تصمیم گرفت، یک افراد دیگری میبینن سلیقه شون با این جور در نمیاد، به نظرشون میاد که سلیقه خودشون بهتره، اگر مخلص باشن خب این میگه سلیقه من با این جور در نمیاد، اما من نمیتونم بگم که حتما سلیقه من درسته، ممکنه سلیقه او درست باشه، برای که اونم مخلصه، منم مخلصم، من زندان رفتم، من تبعید رفتم، اونم رفته، هر دو هست. وقتی که من میدونم اخلاص و اخلاص باشه در کار، میگم خب شاید من اشتباه میکنم، میام، البته معناش این نیست که صحبت نکنم، نصیحت به دیگران خوب و لازمه، مخصوصا از اون کسانی که علاقه دارن به یک نظامی، اما راهش خیلی ساده است. وقتی که یک چیزی با سلیقه من جور در نیامد، به وسیله مذاکره با اون شخصی که این سلیقه رو داره بهش میگم برادر تو میخوای این کار رو بکنی، به نظر من این عیب رو دارد، این اشکال رو دارد، این جوره این جوره، یا به وسیله نامه براش می نویسم یا پیغام براش میدم که شما به نظر من این جوره و نظر من این جوره، شاید شما اشتباه بکنید، خواهش مندم تجدید نظر کنید. به این جور بهشون میگم. اون هم چون یه فردیه، اون هم مخلص انقلابه، اون هم میدونه که دیگران هم اگر حرفی میزنن برای ضدیت انقلاب نیست، بلکه دلسوزیه، سلیقه است، نمیشه که اختلاف سلیقه از اون ده. اون دیگری هم وقت این پیام این شخص رو شنید، این نامش رو شنید، خودش رو مذاکره کرد، به عنوان خوبی به این نگاه میکنه، میگه اینم از دوستان منه، اینم ضد انقلاب نیست. یه جواب درستی زبانی یا کتبی به اون میده و میگه که جریان اینجوره اینجوره اینجور، بنابراین به نظر من این مثلا. اونم چون آدمیست که قصد اخلاص داره و هوا و هوس نداره، وقتی میبیند مطلب حق میپذیره، و اگرم مطلب را نپذیرفت باز نامه می نویسد براش، به اخره قابل حله. اون چیزی که با هم صلح نمی کنند کفره، با هم صلح نمی کنه، شیطانه، شیطان ها با هم همه شیطنت می کنند، سازگار نیستن. اما اسلام، اخلاص، اینا هیچ با هم تضاهم ندارن، خیلی با راحتی می تونن که با هم بشینن سریع مشکلاتشون رو حل کنن. این به راحتی می شه دیگه. وقتی خود بینی نباشه، خودخواهی نباشه، همه مشکلات حل میشه، اختلاف هم به وجود نمیاد، مردم هم متحیر نمیشن که چیکار کنن. این یه برخورده. یه برخورده دیگه برخورد غیر دوستانه است، برخورد بدبینانه است به اصطلاح، و اون اینه که هر کسی که یه گوشه‌ای مثلا مشغول یک شغلیست یا یک پست اداری داره یا هر جایی به هر حال در این نظام داره کاری میکنه، وقتی که دید یکی از این افراد نظام یا یه تعدادشون یه کارایی رو دارن انجام میدن که این به سلیقش درست در نمیاد، این هم مخلصانه است، اما اگر آلوده به هوای نفس باشه، فکر خودشو 100% صحیح میدونه، میگه این فکری که من دارم 100% صحیحه و فکر اون طرف من 100% باطل. وقتی اینجور شد خودشو میبینه، عجب داره، خودبینی داره، احتمال نمیده که دیگران هم درست بگن. وقتی اینجور باشه هر جایی میشینه در این مجلس میگه که بله همچه کاری دارن میکنن درست نیست، در اون مجلس این کار رو میکنن درست نیست، اگرم یه وقتی دستش به یه تریبونی برسد که نعوذ بالله، تریبون آزاد در اختیارش، صداش هم مردم میشنون، شروع میکنه بله این اشتباهه، این نظر درست نیست، این کار درست نیست، شروع میکنه به گفتن این مطالب، پشت این تریبون میگن، اون یکی میگن، به گوش مردم میرسه، در مجالس گفته میشه، در مساجد گفته میشه، وقت در همه جا که گفته میشه، این به یه صورتی که مثل که با یه دشمن داره برخورد میکنه. خب این که نیست آخه برادرم عزیزم، اگر فکر اون فرد یا اون افراد با فکر شما درست در نمیاد، دلیلی نیست که فکر شما سر صحیح باشه، که ممکنه فکر شما صحیح باشه، ممکنه فکر او. خب راه حل داره، چرا با تریبون صحبت میکنی؟ چرا در این طرف و طرف تو مسجد صحبت میکنی؟ چرا مردم را متحیر و سرگردان میکنی؟ چرا مردم را جوری میکنی که مردم بگن پس تکلیف ما چیه؟ خب نباید این کار بکنی، این هواست، نعوذ بالله از هوا، این اسلام نیست، این هوای نفسه، این خودبینیه، این خودخواهیه، این خودخواهیه که فکر این رو اینقدر مهم جلوه میده که احتمال نمیده دیگرانم راست بگم. با این برخورد اینجوری، اون وقت این طرف و طرف وقتی که پراکندگی شد، نظام اونجوری که باید بتونه کارشو بکنه، خب کارشکنی براش میشه دیگه. اگر یه کاری رو مثلا دولت خواست بکنه، اگر توفیق بخواد پیدا کنه، باید کارشکنی در بارش نباشه. اگر جوریه که یه کسی که در یه پست دیگری است، یه مقام دیگری است، بگه که من چون سلیقم با این کار جور در نمیاد کار شکنی میکنم، این خیانته. اگر تو در این نظامی، اگر در این نظامی و این نظام اسلامیه، خب باید پیروی کنی از اون چه که این نظام میگه. اگر تخلف بکنی طرف داری، خیانته، گناه، معصیته، چیزیه که قابل بخشش نیست. برخورد اینجوری برخوردهای درستی نیست، مخصوصا این که خب نظام ما برای اختلاف سلیقه ها هم راه حل معلوم کرده. اگر صادقاً یه اختلافی میشد، میرفتم خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مشکلاتشون رو حل میکرد. مقام رهبریه دیگه، مقام رهبری در همین جایگاهه، برای همینه که اختلاف سلیقه ها رو برطرف کنه که نظام بتونه ادامه بده. خب اگر اختلاف سلیقه بود، الانم که الحمدلله یه رهبر عزیز و روشنفکر و بسیار خوب و از بهترین شاگردان حضرت امام داریم، حضرت آیت الله خامنه ای. اگر خب اختلاف شد، اون یه چیز میگه، اون یه چیز میگه، خب زمینه آماده است. میرن پلو رهبر میگن آقا این جوره، اونم حلش میکنه. اما به این طرف و اون طرف کشیدن و با این صحبت ها خوب نیست. و علاوه بر این، من نمیخوام فقط بگم صحبت نکنید برادران، در صورت این نظام وحدت در بینش باقی میموند که همه ماها قلبن با هم خوب باشیم، نه فقط زبانن یه چیزی بگیم ولی چیز نباشیم، نه قلبن هم باید با هم خوب باشیم. باید یکدیگر رو تأیید کنیم، باید از ریاست جمهوری تأیید کنیم، باید از دولت تأیید کنیم، باید از مجلس تأیید کنیم، باید از مجلس خبرگان تأیید کنیم، از مقام رهبری تأیید کنیم. ما هممون وظیفه داریم این امامزاده رو نگهش داریم، این امامزاده رو به دست حضرت امام، یعنی این نظام محسوس به دست حضرت امام و به خونبهای هزاران شهید به وجود آمده، مایی رو باید هممون حفظش کنیم، باید قلبن با هم باشیم. اگر اختلافی داریم، اختلافات، اختلاف سلیقه، البته این که من میگم نه منش نیست که حالا هستا، نه، اما میخوام بگم که قلبهای ما باید با هم خوب باشه. اگر یه اختلاف سلیقه یه گوشه‌ای بود، خیلی راه حل عادی داره، میرن پهلوی عرض کنم که رهبر، رهبرم که الحمدلله مثل یک پدره، مثل حضرت امام که اینجوری بود، ایشون هم همین مثل یک پدره، اونم مشکلات اینا رو حل میکنه. دو. بله همه ما میدونیم وظیفه ماست، اگر این نظام رو قبول داریم باید از رهبر اطاعت کنیم، باید اطاعت کنیم دیگه. رهبرم البته اینه که خب مثل پدر با همه برخورد میکنه و مشکلات همه رو حل میکنه. خدا میدونه برادران، به روح امام قسم که عزیزترین افراد برای منه، به روح حضرت امام قسم که این وجود یک رهبر اینجوری از برکات الهی بود بر ما. خدا میخواد این نظام باقی بمونه، کارا رو جور کرد. خدا میخواد باقی بمونه. قدر این نعمت رو باید بدونیم، قدر خودمون رو باید بدونیم، قدر این نظام رو باید بدونیم. ما باید پاسخگوی هزاران خون شهید باشیم. انتظارات این همه جهان را از اون طرف کیدها و نقشه ها و خیانت های دشمنان اسلام را، بیایید برای رضای خدا با هم باشیم، با هم دوست باشیم، مثل اوائل، مثل سال 57. خب من یادمه دیگه، با اون منظره زیبا، با اون حرکت های دلنشین و زیبای اون سال 57، اون دهه پس چقدر زیبا بود. اصلا یک پاچه اخلاص بود، یک چه حرف دیگر نمیزده، همش اخلاص، پاکی، لذا موفق شدندیم همه یک زبان. چرا ما این حالت رو باید نگه داریم، حفظ کنیم؟ و مخصوصا حالا مردم که کاملا حفظ خواهند کرد و از سروران معظم هم که از کردم انشاءالله حفظ میکنن این وحدت را، و راه وحدت را حفظ کردن همینه که مشکلات رو باید حل کرد. این نیست که من بگم اینو میگم دیگران هیچی نگم تابع من باشن. اون میگه که من اینو میگم وحدت نیست که او تابع من. نه، مشکلات قابل حله. اگر بنشینیم گفتگو کنیم مشکلات صد یکش هم باقی نمیماند. این در یک وظیفه ای که ما داریم. البته وظایف دیگری هم هست در این جهت که هم مسئولین نسبت به مردم و نسبت مسلمانای جهان دارن و هم نسبت به مردم خودمون، و هم وظیفه‌ای که مردم دارن نسبت به مسئولین که اون فرصتش نیست که بخوام عرض کنم، وقت گذشته است. من ناچار میدونم خودم را از این اخلاص شما و فداکاری شمایی که من میبینم در حضور تو برف نشسته این جمعیت، واقعا اخلاصه، واقعا پاکیه. خدا این صفا و این پاکی را از ما نگیرد. شما اگر بخواید در دنیا یه جایی رو پیدا کنید که مردم در یه همچه حالتی بیان برای نماز جمعه، در یه حالتی که برف از آسمون میاد، زمین تر و برف روی سر، جز اخلاص چیزی نیست. خدایا به عزت قرآن قسمت میدم اسلام و اسلامیون را یاری بفرما، دشمنان اسلام را خار و سرنگون بفرما، وجود مبارک حضرت امام را به عزت قرآن قسمتم روحش را شاد بفرما، وجود مبارک رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای را در پناه خودت محفوظ بفرما. خدایا به شهدای ما، شهدای ما را با شهدای کربلا مشهور بفرما، به خانواده های شهدا صبر عطا بفرما، معلولین و مجروحین انقلاب را صبر کامل عطا بفرما، اجر جزیل به اونها عطا بفرما. به عزت قرآن قسمت میدم اسلام را در جهان سربلند بگردان، جل ما را با هم با محبت بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.